رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یکشنبه 27 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. با فهرست نوی تحریم های اتحادیه اروپا منصب داران والا مقام روسیه شاملند. مکان سقوط بوئینگ را کارمندان پلیس هلند و استرالیا حمایت میکنند و وزیران امور خارجه آمریکا، کشورهای اروپا و خاورمیانه خواستار تمدید آتش بس میان اسرائیل و حماس شدند. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا روز 26 ایول فهرست نوی منصبداران والا مقام روسیه را که برای دست داشتن در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند نشر کرد. با این فهرست از جمله رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بورنیکوف، رئیس خدمات کشف بیرون میخائیل فراتکوف، رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف، دبیر شورای امنیت نیکولای پاتروشف، معاون او رشید نورگالیف و عضو شورای امنیت بوریس گریزلوف شاملند. اکنون در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا 87 منصبدار و 20 سازمان و گروه و شرکت‌های روسیه جای دارند. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می‌شود. گروه کارمندان پلیس نظامی هلند در روز شنبه وارد شهر خارکوف اوکراین شدند تا همراه با پلیس استرالیا مکان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزی را حمایت کنند. از این پیش نخست وزیر استرالیا تونی ایبود اظهار نمود که در جای حادثه هنوز هم جسدهای مسافران و اعضای اکیپاژ باقی ماندند و مفتشان کشورش چند جسد را آشکار کردند. با گفته او، استرالیا برای حمایت جای سقوط هواپیما 190 کارمند پلیس را میفرستد. مقامات اوکراین میگویند که تا حال جسد تقریبا 200 نفر از قربانیان حادثه را پیدا کردند. قرار است که روز شنبه آخرین هواپیما با جسدهای قربانیان از خارکوف به شهر هیگ هلند پرواز کند. بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزی که در خط سیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد روز 17 ایول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. از 298 مسافر و اعضای اکیپاژ بوئینگ از همه بیشتر 193 نفر شهروندان هلند بودند. شهردار کرمنچوک الگ بابایف روز شنبه بر اثر سوء قصد کشته شد. او در حال هدف تیری افراد ناشناس قرار گرفت که سوار ماشین سوی دفترش می رفت. بر اثر جراحات های سنگین او در جای حادثه جان داد. در همین حال برخوردها در شرق اوکراین ادامه می یابند. با نوشته رسانه های اوکراینی، شبانه روز گذشته در لوهانسک 9 کس کشته و تقریبا 30 نفر دیگر مجروح شدند. بر اثر آتش توپخانه در شهر دنیسک با چند منزل زیست آسیب جدی رسید. موقع‌های نیروهای حکومتی دست کم 5 بار از سوی جدای خواهان تیرباران شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیران امور خارجه آمریکا، کشورهای اروپا و خاورمیانه خواستار تمدید کردن آتش بس بشری 12 ساعته میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در نواحی غزه شدند. در این باره وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس روز 26 ایول بعد از مذاکرات با همتاهای خود از آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر، ترکیه و اتحادیه اروپا خبر داد. مذاکرات در پاریس برگزار شد. روز جمعه اسرائیل پیشنهاد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای آتش بس 7 روزه با حماس را رد کرد. اول اسرائیل و حماس برای آتش بس موقت به خاطر از منطقه نزاع بیرون کردن مجروحان راضی شدند. ساعت‌های اولی بعد از آتش بس از زیر خرابه‌های منزل‌ها در نوار غزه جسدهای 76 فلسطینی بیرون کرده شد. از آغاز نزاع در روز 8 ایول بیش از 950 تن از فلسطینی‌ها اساساً مردمی آسایشته جان باختند. در زدخورده‌ها 37 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند. و در ولایت رکه سوریه دست کم 50 سربازی نیروهای حکومتی کشته شدند. حامیان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر روز 26 ایول با تکیه به منابع خود در سوریه اطلاع دادند که سربازان غافلگیر شدند و مجاهدان آنها را سربریدند. این حادثه در ولایت رکه هم در واحه رود افراد در شمال سوریه روی داد که آنجا پایگاه‌های گروه دولت اسلامی عراق و شام جایگیر شدند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:30 شام به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجره خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخط چند مطلبی این مجله. پاسخی سازواری ها دمرش سیاسی تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا برای روسیه چی پیامد خواهند داشت؟ تاجیک ایر از ورشکستگی رها می‌یابد؟ رهبران نوی شرکت می‌گویند که تاجیک ایر را از حساب سرمایه خودی نجات خواهند داد. و هر کی بنوازد یتیمی خسته را باز بیند جنتی دربسته را. افراد ثروتمند قبادیان کودکان یتیم را زیر قناد گرفتند. مقامات روسیه تحریم های نوی اتحادیه اروپا علیه منصبداران ارشد و کارخانه و مؤسسه های کشور را چون تهدید به برنامه های مشترک مبارزه با تروریسم و پهنشوی سلاح هسته‌ای ارزیابی کردند. در اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه که روز شنبه 26 ایول نشر شد آمده است، تهیه این تحریم ها کاملا پایبند واشنگتن و افسانه های کیف درباره حوادث اوکراین شدن اتحادیه اروپا را ثابت می کند. فهرست ایلوگی تحریم ها نمایش می دهد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سوی پر قطع کردن همکاری با روسیه در مسائل امنیت بین المللی و منطقه‌ای و شمول مبارزه با پهنشوی سلاح قتل عام، تروریسم، جنایتکاری متشکل و دیگر تهدیدها راه پیش گرفتند، مطمئن است اداره سیاست بیرونی روسیه. اتحادیه اروپا روز شنبه یک زمره منصبداران والا مقام و مؤسسه های روسیه را برای دست داشتن در بحران اوکراین مورد تحریم قرار داد. فهرست علاوگی 15 منصبدار و 18 سازمان و شرکت و مؤسسه را در بر می گیرد. با فهرست از جمله رئیس خدمات فدرالی امنیت روسیه الکساندر بورنیکوف، رئیس خدمات کشف بیرونه میخیل فراتکوف، رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف، دبیر شورای امنیت نیکلای پتروشف، معاون او رشید نورگالیف، عضو شورای امنیت بریس گریزلوف، رهبر یکی از ریاست‌های خدمات فدرالی امنیت سرگی بیسیدا، وکیل دومای دولتی میخیل دکتیاروف و والی ولایت کراسنودار الکساندر تکاچوف شاملند. گفته می شود که رمضان قادیروف را برای اظهار آمادگیش در مورد به شرق اوکراین فرستادن 74 هزار اختیاریان و الکساندر تکاچوف را برای پشتیبانیش از الحاق قریم به روسیه به فهرست شامل کردند. شش تن از رهبران جدای خواهان در شرق اوکراین از جمله یکی از مسئولان جمهوری خودخوانده دنیتسک پاول گوباریف و خانم او اکاترینا گوباریوا نیز شامل فهرست تحریم هایند. همه اونها به خلال ورید کردن به یک پرچگی اوکراین گمون بر می شوند. به فهرست 9 شرکت واقع در نیم جزیره قریم و 9 نهادی که جدای خواهان مستقلیت آنها از کیف را اعلام داشتند، از جمله جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک، نوروسیه، گروه های نظامی جدای خواهان روستبار امثال ارتش جنوب و شرق، بتالیون وستوک، سوبل، ارتش بزرگ دان هم شامل کرده شدند. اکنون در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا 87 منصبدار و 20 سازمان و گروه و شرکت از روسیه و اوکراین جای دارند. به همه آنها ورود به قلمرو اتحادیه اروپا منع شده، حساب های بانکیشان در کشورهای عضو اتحادیه منجمین می شود. با تاجران اروپایی رابطه کاری با افراد و شرکت های ورود به فهرست منع شده است. پاول فلگنگاویر تحلیلگر روسی مقیم شهر مسکو میگوید که تحریم ها بیشتر دمارش سیاسی هستند و برای اقتصاد روسیه هم تأثیر جدی ندارند. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی او افزود این تحریم ها البته برای روسیه مشکلی های ایجاد میکنند، ولی در مسکو بیشتر از آن نگرانند که تحریم های خیلی جدی تر و میان شکن برای اقتصاد کشور هم در پیش اند.
Реально проблемы возникают из-за того, что российский экономика.
Мушкили воқеи он вақт ба миён меояд ки иқтисоди Русия ба мушкили дарёфти сармоягузорӣ аз ғарб мувоҷеҳ шавад. Ин хатар ҳарчи ҷиддитар мешавад. Аз як су хуруҷи сармоя аз Русия идома дорад ва аз суи дигар ширкатҳои русӣ ки ба сармоягузорӣ аз ғарб одат карданд, дочори мушкил шуданд ва оянда ин мушкил эҳтимолан бузургтар мешавад. نظام بانکی روسیه هم با مشکل دسترسی با سرمایه غرب روبرو می شود. الحال این دسترسی قطع نشده است، ولی احتمال آن موجود است که با دنبال این گونه تحریم های به اصطلاح نمایشی غرب از تحریم های جدی اقتصادی و قبل از همه از تحریم های مالیوی کار بگیرد. با گفته پاول فلگنگاویر، وارد نشدن سرمایه ضربه واقعاً جانکاه با اقتصاد روسیه خواهد شد. او افزود انتظار می رود که نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست در بروسل روز 28 ایول دامن تحریم ها علیه روسیه را گسترش دهند. اما با گفته آقای فلگنگاویر، اتحادیه اروپا بخش های نفت و گاز روسیه را تحریم نخواهد کرد، زیرا برخی از کشورهای عضو پایبند مواد سوخت روسیه‌اند. از نگاهی مصاحب ما، بروسل برای محدودسازی صادرات تکنولوژی یا فناوری ها با بخش های نفت و گاز روسیه تلاش خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و در ادامه موضوع بالا، حالا بیایید همراه ببینیم که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه تا کجا میتوانند چون به اصطلاح بومرنگ به تاجیکستان ضربه بزنند. گفته میشود این تحریم‌ها موضوع احتمالی بیکار ماندن صدها هزار مهاجران کاری تاجیک در روسیه را داغ کرده است. به این خاطر وزارت مالیه تاجیکستان اعلام داشت که طی سال روان بنیاد حدوداً 300 کارخانه و کارگاه تولیدی در نظر است که در آنها در صورت به کشور سرازیر شدنشان مهاجران تاجیک کار خواهند کرد. تا کجا بنیاد این کارخانه ها برای با شغل دائمی تامین شدن مهاجران مساعدت میکند؟ از گزارش شهلوی گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید تحریم های غرب ضد روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضربه خواهند زد و شمار زیادی آنها به وطن خواهد برگشت. نمایندگان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند شدت تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده میتواند بسیاری از کارگاه ها را در روسیه ورشکسته کند و تعداد بیشتری مهاجران تاجیک بنابر بیکاری به وطن برگردند. جمال الدین نورعلیف معاون وزیر مالیه تاجیکستان روز جمعه 25 ایول ضمن نشست خبری گفت مقامات کشور تصمیم دارند با ایجاد جای های نو و بیشتری کاری در داخل تاجیکستان تأثیر این تحریم ها را به اقتصاد کشور کاهش دهند. با گفته جناب نورعلیف، به خاطر آنکه مهاجران بازگشته در وطن شغل پیدا کنند، بنیاد 299 کارخانه خردمیانه در نظر است. او در ادامه صحبتش گفت:
в начале этого года была уже инициирована со стороны Министерства финансов.
هنوز در اول سال جاری وزارت مالیه و حکومت کشور در این زمینه تحلیل ها انجام داد و ما در جستجوی راههایی شدیم که تأثیر منفی این تحریم ها را به تاجیکستان کمتر کند، چون بیشتری مهاجران کره تاجیک در روسیه فعالیت میبرند و این وضع ما را نمیتواند نگران نکند. از جمله رئیس جمهور دستور داد که برای تاجران و سرمایه‌داران داخلی شرایط فراهم شود تا آنها کارخانه های نو باز کنند و با این وسیله مهاجرانی که به وطن برمیگردند برای خود جای های کار پیدا نمایند.
ضمناً طبق آمار رسمی در 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 163 کارگاه خردمیانه با تأسیس 2875 جای کاری تشکیل شده است که بیشتر این کارخانه ها در ولایت سوغد و ختلان و نویه های توبه مرکز بنیاد گردیدند. همچنین در این دوره با جلب سرمایه وطنی علاوه‌تن 48 کارخانه و کارگاه های صنعتی دارای تکنولوژی موثر با 613 جای های نو همکاری مورد استفاده قرار گرفته است. در همین حال جمالدین نورعلیف معاون وزیر مالیه تاجیکستان میگوید در صورت فعال شدن ساختمان نیروگاه روغن برای شهروندان تاجیکستان جایهای علاوگی کاری نیز پیدا خواهد شد. نگرانی مقامات تاجیکستان از تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه و تأثیر آن به مهاجران کاری تاجیک در حالی است که آمار رسمی تعداد آنها را 800 هزار نفر و اما خدمات فدرالی مهاجرت روسیه بیش از 1 میلیون رقم میزند. در ضمن سال گذشته از سوی مهاجران تاجیک بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان وارد شده است که نیمی از مجموع تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل میدهد. اقتصاددانهای تاجیک میگویند در صورت حتی تا 20 درصد کاهش یافتن انتقال مبلغ مهاجران این ضربه به حکومت و زندگی مردم خواهد بود. از سوی دیگر این تحلیلگران تشکیل کارخانه‌های خردمیانه را در آمریکا هش دادن روند افزاینده مهاجرت و تأسیس جایهای کاری چندان موفق ارزیابی نمی‌کنند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک میگوید
من حتی یک وزیر اقتصاد بود گفته بود که اون در اون دوره کریس سال 2008-2010 ما در همین دوره 120,000 جای کار ساختیم اونها رو با کار تامین کردیم. مثلا که مردم باید سخته پرسن در کجا کلام کارخانه صنعتی در کدام شهر در کدام صحبه وغیره زبانش گرفت باید گفت که نه این کارها جای کار هستن در سای کشاورزی ساخته شدن. در سای کشاورزی هیچ کس نمیدونه حتی امروز که جای کاری این چیست خودش مضمون ندارد.
اما کنستانتین بندرینک رهبر مرکز بازار آزادی تاجیکستان گفت طبق تجربه در تاجیکستان قبل از تاسیس کارخانه ها تحلیل مارکتینگی انجام نمی شود که در نتیجه در کوتاه مدت این کارگاه ها از فعالیت باز می مانند. از نگاه جنوب بندرینک چنین شیوه کار بیشتر خاص اقتصادهای نقشوی است که اکثرا در زمان شوروی استفاده می شد اما در اقتصاد بازرگانی با کار بردن آن نتیجه نمی دهد. او میگوید
دولت میتواند خودی فضای سایبکاری بهتر کردن کنند. حضر مثال مهاجران کدام در روسیه کار میکند و یا اساسا کجا پول صرف میکند. عموما حضر چند شرایط برای همین کار نیست. دویم طرف هست که افسوس که خودی بازاری مالیوی در تاجیکستان ولی روش نیفت.
همچنین با توجه به پایین بودن معاش در کارخانه های تولیداتی برخی از کارشناسان میگویند تاسیس کارگاه های نو نمیتواند نیاز افراد مورد نیاز به کار بخصوص مهاجران کاری را برآورده کند. زیرا به گفته این کارشناسان مهاجران کاری تاجیک در روسیه ماهانه تا 1,500 دلار و شاید از آن بیشتر معاش میگیرند که باید از با مزد چند برابر کمتر در کارگاه های وطنی کار کنند. تلاش تشکیل کارگاه های نو به منظور جلوگیری از پیامدهای تحریمات کشورهای غربی علیه روسیه در تاجیکستان در حالی است که طبق آمار وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان در نیم سال اولی سال جاری 247 کارخانه در کشور به دلیل مفلس شدن یا موسمی بودند از فعالیت باز ماندند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های دوشنبه برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه با اقتصاد تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شویم که این و دیگر مطالب مجله خبری در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، وزارت نقلیت تاجیکستان و آژانس رشد بین‌المللی ژاپن در مورد از سوی توکیو جدا شدن گرانت به مبلغ 20 میلیون دلار برای بنیاد ترمینالی بار و بغاج در فرودگاه سازش را امضا کردند. خبر است که حکومت ژاپن در نیمه دومی سال روان در مورد ارائه این گرانت به تاجیکستان تصمیم بگیرد. در همین حال در پی با اختیار فرودگاه بین المللی دوشنبه واگذار شدن شرکت تاجیک ایر، رهبران نوی آن تلاش دارند که شرکت را از مفلس شوی نجات بدهند. ریاست تازه‌ترین میخواهد مشکلات شرکت را از حساب مبلغ های داخلی رفع کند. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه زرنگیز نوروز شاه در این باره.
رئیس شرکت تاجیک ایر تعیین شدن رهبری فرودگاه بین المللی دوشنبه این عقیده را به میان آورده است که حکومت می‌خواهد با یکجا کردن دو ساختار تاجیک ایر را از بحران نجات دهد. اما رستم خالقوف رهبری تازه‌ترین تاجیک ایر که همزمان رهبری فرودگاه را هم به عهده دارد در ملاقاتش با خبرنگاران اظهار داشت که در حال حاضر دو نهاد در علاهدگی فعالیت دارند و در نظر نیست که تاجیک ایر از حساب فرودگاه نجات داده شود و این را هم گفت که تاجیک ایر از فرودگاه 70 میلیون سومانی قرض دارد است و این قرض بخشیده نمی شود. رستم خالقوف که روز 21 ایول غیر انتظاری خودش رهبری شرکت تاجیک ایر تعیین و عهده‌دار شده است که این شرکت را آباد کند میگوید تصمیم دارد تاجیک ایر را با استفاده از ذخایر داخلی خود آن از بحران رها کند.
در مجموع در این مورد راههای زیادی هست. البته کاری آسان نیست. ما از دولت پول نمی پرسیم. اما شاید پیشنیاد برای سبوکی دادن در مسئله انداز از جانب ما کرده شود. اصلا ما نیت داریم شرکت را با واسطه بازنگری شیوه مدیریت و مبلغ‌های درآمد و خراجاتش آباد کنیم.
رستم خالقوف اقرار کرد که نجات تاجیک ایر کاری آسان نخواهد بود، اما گفت و برای این شرکت شخصی بیگانه نیست و تمام تلاش خود را خواهد کرد. حکومت و مسئولین این دو ساختار فرودگاه و تاجیک ایر دو ماه مهلت داده است و باید در این مدت معین شود که این دو ساختار به کدام شکل فعالیت خود را بر راه خواهند ماند. شرکت تاجیک ایر در حال زیر رهبری رستم خالقوف گذشت که 110 میلیون سومانی قرضدار است و پروازهایش هم در اکثر مسیرها قطع و کاهش یافتند. در ضمن این باری اول نیست که شرکت مذکور با قرضهای بزرگ و مشکلات زیاد از یک دست به دست دیگر میگذرد. فیروز همراهیف که چند روز قبل از رهبری شرکت مذکور برکنار کرده شد، در یک صحبت با آزادی هم گفت احتمالاً برکناری او به مشکلات مالی شرکت ربط دارد. اما آیا تا کجا رهبری نون میتواند تاجیک ایر را از بحران رها کند و اصلا این تغییر غیر انتظار و روز زدن مسئله یک جوشوی دو شرکت چی معنی دارد؟ ظفر عبداللهیف تحلیلگر تاجیک میگوید تا زمانی که این شرکت دولتی از اوریون بانک وابسته است، هیچگون و هیچیک مدیر نمیتواند این شرکت رو از بحران بیرون آورد.
تاجیکی و این همه شده حسابا در اوریون بانک تون در زیر که ما میتونست پیشتر بسیارشون نمیتونست راجی پول اگیرم به جزایت رئیسیم بانک و دیگر روش بس فکتیسکی با پولی خودشون اپراویتر نمیتونه یکم دویم نام خیلون کرسین و این بزرگ رو سولیمان و شکمان رخوبات ندارد کنیسه و اگر برای تاجیک ریالی جزات یکی وید از کجا خواهد که اون توپل آوردن گرد یا زفاف کنند خیلی خوابات ممکن برآورده تونند.
جناب عبداللهیف از تاجیک ایر کشیده گرفتن مسیرهای بهترین و به عهده شرکت سامان ایر گذاشتن آنها را اشتباه عنوان کرد و گفت اگر واقعا مقامات میخواهد این شرکت وطنی رشد کند، باید این پروازها به تاجیک ایر برگردانیده شوند. ظفر عبداللهیف میگوید یک گروه حالا در تلاش خصوصی گردانی شرکت های برای تاجیکستان مهم استراتژی هستند و میخواهند با این راه همه زیر نظارت آنها قرار بگیرد. اما حکیم دوران خبرنگار تاجیک میگوید با وجود وضع و تجهیزاتی که فعلا شرکت تاجیک ایر در اختیار دارد، بازم امکانیت های این شرکت برای رقابت پذیر بودن در این بازار کم نیست.
با نظر داشته آن که امکانیت های پول کارکنی در بازار مسافرکشانی تاجیکستان خیلی خیلی زیاد است و تاجیک ایر میتواند از این امکانیت استفاده کند، اما برای این مثلا باید تیاره های رقابت پذیری نو نیاز دارد، حتما که در مرحله اول به سرمایه نیاز دارد. و از یک طرف این قرار در برای یک جا کردن فرودگاه و تاجیک ایر شاید قابل استقبال باشد، با اون خاطر که مثلا فرودگاه دوشنبه یکی درآمد خوب دارد و نرخ‌گذاری های فرودگاه دوشنبه مثلا یکی از بالاترین ها می باشند و این کارخانه درآمد خوب هم دارد.
تاجیک ایر شرکتی که در سالهای اول استقلالیت 100% پروازها از تاجیکستان را انجام می داد و چند نهاد دیگر از جمله فرودگاه بین المللی هم در تابعیتش بود، سر سال 2009 در پی یک اصلاحات که آن هم به هدف رشد رقابت در بازار مسافرکشی صورت گرفته بود، با مشکلات زیادی مالی روبرو شد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی دوشنبه.
تلاش رهبری نوی فرودگاه بین المللی دوشنبه برای رهایی شرکت تاجیک ایر از ورشکستگی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ماجرای خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در ناحیه قبادیان واقع در جنوب تاجیکستان، سرپرستی 60 کودک یتیم را به 60 نفر از منصبداران و افرادی ثروتمند سپردند. با منظور نظارت از اجرای این قرار رئیس حکومت قبادیان، کمیسیونی مخصوص هم تأسیس شده است. گفته می شود که تجربه حکومت این ناحیه آید به سرپرستی به اصطلاح با آدرس و دوامدار کودکان یتیم از سوی منصبداران و صاحبکاران و افراد دارا به سابقه است. اما سوال نیز مطرح است که سرپرستان برای این همت خود بجز از سپاسگزاری اطفال امتیازی هم دریافت خواهند کرد؟ توجه کنید با گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدمه.
مرجانه 14 ساله که هنوز در خردسالی از پدر و مادر محروم شده در آیله نزدیکان پدرش زندگی میکند، از مهربانی مردی ناشناس که او را به بازار برد و برایش سر و تن نو خرید حیران و خرسند شد. خشانش با او گفتند که این مرد رئیس ناحیه سعدالله بیگ نظرف است و سرپرستی مرجانه را بر دوش گرفته است. خود مرجانه میگوید
لباس میخریم، پایخزا میخریم، کاسای مکتبی و دیگر دارم میخریم. جنای خود سکتی رفتگی پایخزا روی ما سرسه همچون فرزند خود از مهربانی میکنه. دختر جان سر سخن میکنه. حاضر مکتب را تمام کرده به خواندن میموند.
مرجانه کنجایی یکی از 60 یتیم کل در ناحیه قبادین است که اکنون 60 نفر از منصبداران و افراد توانا آنها را زیر قنات خود گرفتند. مهرنیسا قربانوا معاون رئیس حکومت ناحیه قبادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت این یکی از قرارهای اخیر حکومت ناحیه است و طبق آن در شعبه محلی تاجیک صادرات بانک بازنمودن صورت حساب برای این کودکان یتیم از سوی سرپرستان آغاز شده است و قرار است برای آنها پول گذاشته شود. سعدالله بگنظر رئیس حکومت ناحیه قبادیان میگوید بر اساس قرار حکومت این 60 کودک تا ختم کردن مکتب میانه از سرپرستان خود کمک مالی میگیرند و حتی در وقتی به دانشگاه داخل شدن و عروسی نمودنشان نیز از حمایت حامیانشان برخوردار خواهند بود. ملاحت نظر و یک منصبدار در قبادیان گفت که هرچند رئیس ناحیه در قرار امضا نمودهش برای آن نفرانی که پرستاری کودکان یتیم را بر عهده میگیرند امتیاز وعده نداده است، ولی آنها پرستاری کودکان یتیم را کاری ثواب میدانند. خانم نظر و گفت که وی پرستاری آیت الله تقوی مرادوف کودک یتیم ازبک تبار را به عهده گرفته است و برایش پگاه، لباس و خوراک میخرد.
نگاهبینی خود میگیره، بعد تمام کردن مکتب های اولی داخل میشه تا همون اولادور کردن همون در نگاهبینی ما میشه. قرار همون حکومت که هر یکی ما به وابسته کردن قرار امضا شده که فرزندان ما شنوب میکنیم رنگ فرزند خود به ما گرفته گیم خونه به میدارم دو سیر میشه برای خورسنده همون فرزند دلگرم شدن همون از تا اکنون حکومت برای امتیاز های اون بعد ندارند.
در همین حال به منظور نظارت بر روند اجرای قرار رئیس حکومت قبادیان کمیسیه مخصوص تأسیس داده شده است. ضمن قبادیان از اولین ناحیه های تاجیکستان است که منصبداران و صاحبکاران و افراد دارا سرپرستی کودکان یتیم این منطقه را بر دوش گرفتند. تا حالا امداد به کودکان یتیم کمیزاد به صورت عمومی جریان می گیرد و خصلت یک به یک را نداشت. از اونا در آستانه جشن و عیدها با مدد حکومت‌های یا صاحبکاران نامی مراسم ختم‌سوری آنها گزارانده می‌شد، اما تجربه حکومت ناحیه قبادیان سرپرستی به اصطلاح با آدرس و دوامداری کودکان یتیم از سوی منصبداران و صاحبکاران و افراد دارا بی‌سابقه است. تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که برای این همت خود سرپرستان به جز از سپاسگزاری اطفال چه امتیاز دریافت خواهند کرد؟ در کشورهای پیشرفته برای چنین نکوکاری افراد از انداز آزاد می شوند، زیرا عملا یک گوشه بار بخش اجتماعی بودجه دولت را بر دوش می گیرند.
گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدان بود. در مورد برای سرپرستی 60 کودک یتیم موظف شدن منصبداران و افراد ثروتمند در ناحیه قبادیان و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمانید.